ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا از شجاعت زنان و دختران افغان ستایش کرد. وی در توییت دیشب خود نوشت که در روز بین‌المللی مدافعان حقوق بشری، زنان به سختی میتوان نمونه الهام بخشتر از مبارزه زنان و دختران افغان یافت. خانم امیری افزوده است که زنان و دختران افغان برای حق تحصیل و کار مبارزه می کنند. دیروز شنبه روز جهانی مدافعان حقوق بشری زنان بود. از سوی دیگر بخش زنان ملل متحد در اعلامیه شجاعت زنان افغان و ایرانی را ستوده است. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، زنان در بسیاری ادارات دولتی اجازه کار ندارند و دانش آموزان دختر بالاتر از ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز سال جاری میلادی با حدود 185,000 خانواده به هدف بررسی نیازهای بشری آنها در افغانستان دیدار کرده است. بخش افغانستان این اداره دیروز گفت که دیدار با این خانواده ها در روستاهای دوردست نیز صورت گرفته است. مؤسسات خیری و امدادرسان هشدار دادند که مردم در افغانستان امسال زمستان سخت خواهند داشت، زیرا میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. قرار است که سومین بازی 50 اووره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز برگزار شود. این بازی ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان در ورزشگاه پالیکلی آغاز خواهد شد. افغانستان در اولین بازیش در این سلسله کشور میزبان سریلانکا را با تفاوت 60 دوش روز جمعه شکست داد و دومین بازی بین آنها بر اثر بارندگی روز یکشنبه ناتمام ماند. شورای بین‌المللی کرکت گفته که افغانستان با دومین بازی یک روزه در برابر سریلانکا 5 امتیاز کسب کرده و می‌تواند سال آینده میلادی در جام جهانی کرکت شرکت کند. ایالات متحده آمریکا 53 میلیارد دلار کمک برای تهیه تجهیزات شبکه برق اوکراین اعلام کرد. در نتیجه حملات اخیر روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین، میلیون‌ها نفر در این کشور بی برق شدند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه دیروز خود گفت که تجهیزات برق به زودی به اوکراین ارسال می‌شود تا اوکراینی‌ها از آن در زمستان استفاده کنند. این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو در شهر بخارست پایتخت رومانیا روز شنبه آغاز شد. آنها روی افزایش کمک نظامی به اوکراین بحث می کنند. یک مرد فلسطینی در تیراندازی پلیس اسرائیل دیروز کشته شد. پلیس اسرائیل پس از آن بر این مرد تیراندازی کرد که او یک زن اسرائیلی را با موترش زیر گرفت و هوای را شدیداً زخمی کرد. رویداد در کرانه غربی اشغالی صورت گرفت. این چهارمین فلسطینی است که در جریان دیروز کشته شد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر امروز هم 4 بازی برگزار می‌شود. ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان 2 بازی آغاز خواهد شد. تونس با فرانسه و استرالیا با دنمارک بازی خواهد کرد. در 2 بازی دیگر پولند ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان به مصاف ارجنتین خواهد رفت و عربستان سعودی با مکزیکو روبرو خواهد شد. دیروز هالند 2-0 قطر را شکست داد. سنگال 2-1 اکوادور را از پیش رو برداشت. انگلستان 3-0 ویلز را شکست داد و در بازی دیگر امریکا 1-0 در برابر ایران به پیروزی رسید. پایان اخبار. ساعت 7:34 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نگرانی از وضعیت صحی کودکان در افغانستان.
از یک ماه به این طرف استفراغ می کند، اسهال است و تب دارد. در چین یک حالت او را به شفاخانه آوردیم تا درمان شود.
یک نهاد غیر دولتی در استرالیا می گوید که حکومت این کشور هنوز هم به بازماندگان قربانیان نیروهای این کشور در افغانستان غرامت نپرداخته است.
به شمول امریکا در عملیات نظامی نیروهای کشورهای مختلف صدها مورد چنین رویدادها رخ داده است که در آن انسانهای بیگناه شهید شدند. این یکی دو و یا 10 مورد نیست، بلکه شمار آن به صدها و حتی هزارها رویداد می رسد.
شکایت انجمن متقاعدان که میگویند از 2 سال به این سو حقوقشان را دریافت نکردند.
به خاطر اجرات معاشات متقاعدین، اتحادیه ما به تمام رهبری و وزیرای امارت اسلامی مراجعه کردیم، با وزارت مالیه، با ریاست تقاعد، با همه امی رهبری از جا.
گزارش از روابط ایران و عراق نیز خواهیم داشت. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که صدها هزار کودک را در افغانستان مرگ تهدید میکند. در این باره در حال ابراز نگرانی میشود که مردم در ولایت‌های مختلف این کشور شکایت دارند که امکانات لازم برای درمان کودکان در روستاها وجود ندارد. پیش از این برخی دیگر از اداره‌های ملل متحد گفته بودند که کودکان زیادی در افغانستان به سوء تغذیه دچارند و نیاز به درمان دارند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
معرفه مادر است که کودکش را در وضعیت وخیم صحی به شفاخانه ولایتی در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان آورده است. این مادر میگوید از این که امکانات درمان کودکان در قریه وجود ندارد، مجبور شد که کودک خود را به این شفاخانه آورد. او به رادیو سودی گفت از بیماری کودکش 1 ماه میگذرد.
از 1 ماه به این طرف استفراغ می کند، اسهال است و تب دارد. در چنین یک حالت او را به شفاخانه آوردیم تا درمان شود. می خواهم که بیماران ما شفایاب شوند. در خانه ما کسانی دیگر نیز بیمارند.
این تنها مشکل کودک معرفه نیست. بخشای درمان کودکان در بسیاری از شفاخانه های افغانستان پر از بیمارانند. در این حال یک مقام اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که صدها هزار کودک را در افغانستان مرگ تهدید میکند. سم مورد، مسئول ارتباطات یونیسف در افغانستان، در این باره دیروز سه شنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت.
875,000 کودک در افغانستان با خطر مرگ روبروند. اداره یونیسف در افغانستان به حمایت عاجل جامعه جهانی نیاز دارد تا از سوی تغذیه ها در میان کودکان جلوگیری شود و آن عده از پسران و دختران درمان شوند که از سوی تغذیه رنج میبرند.
مؤسسه حمایت از کودکان یا سیو ده چیلدرن در این اواخر گفته بود که تقریبا 10 میلیون کودک در افغانستان به دلیل نرسیدن غذای کافی به آنها در وضعیت بد زندگی میکنند. این اداره همچنان گفته بود که 9,600,000 کودک روزانه گرسنه میمانند و آنها در کوتاه مدت به مواد غذایی عاجل نیاز دارند. پیش از آن رامز الکبروف معاون دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما گفته بود که موارد سوء تغذیه حاد در 28 ولایت این کشور خیلی زیاد است. به گفته او 3.5 میلیون کودک به حمایت های درمانی تغذیه نیاز دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
بنیاد غیر دولتی استرالیا برای عدالت جهانی جی می گوید حکومت استرالیا با گذشت 2 سال هنوز هم به خانواده‌هایی که اعضای آن توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شدند غرامت نپرداخته است. این بنیاد از حکومت استرالیا خواسته که هرچه زودتر به این افغانهای بیگناه غرامت بپردازد. بر اساس گزارش‌های رادیو آزادی، نیروهای استرالیایی در زمان مأموریت نظامیشان در افغانستان حداقل 39 افغان بیگناه را که اکثریت آنها دهقانان محلی بودند به قتل رساندند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که بنیاد غیر دولتی استرالیا برای عدالت جهانی از حکومت استرالیا خواسته که به خانواده هایی که اعضای آن در حملات نیروهای استرالیایی کشته شدند غرامت بپردازد، سازمان عفو بین الملل می گوید نه تنها اینکه باید به قربانیان این حملات غرامت پرداخته شود، بلکه سربازانی که در این رویدادها دست داشتند نیز باید محاکمه شوند. ماهر مهمن، یک عضو کمیته اداری این سازمان، در پاسخ به پرسش رادیو آزادی نوشته است که خواست ما این است که بر علاوه آن که باید هر چه زودتر به اعضای خانواده افراد کشته شده غرامت پرداخته شود، سربازانی که مرتکب این جرایم شدند محکمه و به جزای اعمالشان برسند. این در حالی است که بنیاد غیر دولتی استرالیا برای عدالت جهانی گفته است با گذشت 2 سال هنوز نیز حکومت استرالیا به خانواده هایی که عزیزانشان در عملیات نظامی نیروهای این کشور در ولایت اورزگان کشته شدند غرامت نپرداخته است. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی این بنیاد نشر شده، این رویدادها جرایم جنگی داشته شده و از حکومت استرالیا خواسته شده که هرچی زودتر به خانواده های این افراد بیگناه رسیدگی کند. هرچند در این اعلامیه شمار افراد کشته شده مشخص نشده است، اما در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در حکومت جمهوری که در سال 1399 نشر شد، شمار قربانیان این حملات 39 گفته شده بود که اکثریت آنان دهقانان محلی بودند. این کمیسیون در آن زمان تمامی افراد کشته شده را افراد بیگناه ملکی خوانده بود و از حکومت استرالیا خواسته بود که با اعضای خانواده قربانیان کمک کند و عدالت را تامین نماید. در همین حال حکومت طالبان میگوید که در زمان حضور نیروهای خارجی صدها مورد از چنین رویدادها رخ داده است که جنایت جنگی پنداشته شده و نیازمند تحقیقات بیشتر است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت:
به شمول امریکا در عملیات نظامی نیروهای کشورهای مختلف صدها مورد چنین رویدادها رخ داده است که در آن انسانهای بیگناه شهید شدند. این یکی، دو و یا 10 مورد نیست، بلکه شمار آن به صدها و حتی هزارها رویداد میرسد که باید در مورد آن تحقیق صورت گیرد.
این اظهارات آقای مجاهد در حال است که پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، در حملات آنان نیز که مسئولیت برخی از آن را به دوش نیز گرفتند، شمار زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. در ماه جولای امسال ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که طالبان پس از سقوط جمهوریت مسئول قتل‌های غیرقانونی، آزار و اذیت، دستگیری‌های خودسرانه و مجازات انسان‌ها اند. قابل یادآوری است که در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان، نیروهای استرالیایی بیشتر در ولایت اورزگان مستقر بودند. آنان متهمند که در زمان ماموریتشان در افغانستان ده‌ها فرد بی‌گناه را به قتل رساندند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
انجمن متقاعدان در افغانستان میگوید که از تقریبا 2 سال متقاعدین در این کشور حقوقشان را دریافت نکردند. اعضای این انجمن که متشکل از شمار از مامورین ملکی و نظامی سابقاً میگویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو اند و توان تهیه نفقه خانواده های خود را ندارند. همکارم ستار فروغ با افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین، گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده که چرا معاشات متقاعدین هنوز پرداخته نشده است.
به خاطر اجرات معاشات متقاعدین، اتحادیه ما به تمام رهبری و وزیرای امارت اسلامی مراجعه کردیم، با وزارت مالیه، با ریاست تقاعد، با همه امی رهبری از جا که با ما ارتباط میگیره ما مراجعه کردیم، ولی از طرف از جا پاسخ این است که این حق مسلم شماست، ما ماشه برای شما میتیم. ولی متاسفانه که ما از 2 سال به ایسو متقاعدین تابال ماش نگرفته. این کاتگوری مختلف داره، یک تعداد 1 سال نگرفته، یک تعداد 2 سال نگرفته.
تأخیر طولانی در پرداخت حقوق متقاعدین آنها را چقدر با مشکلات اقتصادی روبرو کرده؟
متقاعد او پدرکلان است، او اولاد داره، نواسه داره، تعداد فامیلشان زیاد می باشد، در خانه کرایی زندگی میکنه. فعلا با شما معلوم است که نرخ نوا در افغانستان به اوج رسیده. یک بوجی آرد به چند است، یک خروار چوب به چند است، زغال سنگ، همه چیز قیمت است. متقاعد نمیتونه که اینی همه از این اکمال بکنه. بر علاوه از او متقاعدی که متقاعد شده او یک فامیل بزرگ داره، 15 نفر 16 نفر 10 نفر داره، ولی یا شوی باته فامیل به دوش همین شخص میباشه. کسایی که اولاد داشتن قبلا در دولت وظیفه داشتن، اونا هم در خانه هستن، اونا هم بیمار هستن.
گفته می شود که برخی متقاعدین از روی مجبوریت به کارهای شاقه رو آوردند. معلومات شما در این باره چیست؟
ما مجبور هستیم که موچیگیری هم بکنیم، نانبایی هم باید بکنیم، دریوری و میوه فروشی. اکثرت دوستا امی پول میوه فروشی رو هم نداره که ما بریم یک دو سه کرت مالته بگیریم، یک دو سه کارتن سیب بگیریم. امی پول هم ما نداریم که او رو بیاریم در بازار بفروشیم. از طرف دیگه ما خود متقاعد توان فیزیکی نداره. اگر این توان فیزیکی می داشت، دولت چرا تقاعد داده؟ این متقاعد کشمش ضعیف است، دستش می لرزه، قلبش ضعیف است، با امراض مختلف فعلا دوچار است. ما فعلا اکثریت ما خود ما می نویم، مرض شکر دارم، قلبی تکلیف قلبی دارم، ما میریم از دواخانه دوا می گیریم، ولی ما پول و توان و قدرت ازیر ندارم که بعد پیش یک دکتر مجرب برم که او معاینات لابراتوار بکنه و نقصه بده. ما این را می فهمم که او فایده داره، ولی ما چاره نداریم به خاطر ازی که ما پول نداریم. کل متقاعدین عیاشه عباطه آنها صرف تعلق میگیره به معاش تقاعد.
افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
محمد شیا اسودانی صدر اعظم جدید عراق با رهبر ارشد ایران و رئیس جمهور این کشور در تهران ملاقات کرد. اسودانی در اولین سفر رسمیش به عنوان صدر اعظم نو عراق دیروز سه‌شنبه به تهران رسید. این در حال است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در هفته های اخیر حملات به مواضع کردهای مخالف حکومت ایران در منطقه خودمختار کردستان عراق انجام داده است. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در جریان گفتگوهای دیروز سه‌شنبه در تهران با محمد شیا السودانی صدر اعظم جدید عراق تعهد بغداد را در خصوص تأمین امنیت مرز مشترک دو کشور مورد تردید قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، روابط بین این دو همسایه اخیراً به دلیل تنش‌ها بر سر حملات بیرون مرزی ایران علیه گروه‌های مخالف تبعیدی کرد که تهران آنها را به دامن زدن به نارامی در داخل ایران متهم می‌کند، تیره شده است. خامنه ای در پاسخ به وعده سودانی مبنی بر این که اجازه نمی دهد از قلمرو عراق برای تضعیف امنیت ایران استفاده شود، گفت متاسفانه در حال حاضر این کار به گفتهش در برخی مناطق عراق صورت می گیرد. دیدار سودانی با خامنه ای پس از گفتگو با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران انجام شد. سودانی و رئیسی مبارزه با تروریسم، امنیت متقابل و همکاری اقتصادی را اولویت های کلیدی دو کشور دانستند. سودانی اخیراً پس از کشمکش یک ساله بین جناح‌های سیاسی بر اثر ایجاد دولت صدر اعظم عراق شد و این اولین سفر رسمیش به تهران است. این کشمکش در عراق بعد از انتخابات عمومی ماه اکتبر سال 2021 به میان آمد. رئیس جمهور ایران در نشست خبری مشترک با سودانی گفت که از دیدگاه تهران و دولت عراق امنیت، صلح، همکاری و ثبات منطقه‌ای بسیار مهم است. صدر اعظم عراق گفت که دولت این کشور مصمم است به هیچ گروه یا طرف اجازه ندهد از خاک عراق برای تضعیف و برهم زدن امنیت ایران استفاده کند. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، مقام‌های این کشور گروه‌های مخالف کرد تبعید شده در شمال عراق را به دامن زدن به نارامی‌ها در ایران متهم کردند. اعتراض ها در ایران در اواسط ماه سپتامبر به دنبال درگذشت مهسا امینی آغاز شد و گسترش یافت. مهسا 22 ساله به اتهام عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد در تهران دستگیر شده بود. او در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. حملات علیه گروه های کردی ایرانی در منطقه خودمختار کردستان عراق در ماه جاری اثر گرفته شد، با وجودی که دولت فدرال عراق سفیر ایران را در اواخر سپتامبر
احضار کرده بود تا از حملات راکتی و تیاره بسرنشین که منجر به کشته شدن دستکم 7 نفر شد شکایت کند.
بیشتر از خبر،
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
مجله امریکایی تایم در شماره تازه خود مطلب تحلیلی را در مورد لوی درستیز جدید اردوی پاکستان و ادامه حملات طالبان پاکستانی به نشر رسانده است. جنرال آسم منیر در هفته جاری به عنوان لوی درستیز اردوی پاکستان مقرر شد. مجله تایم ضمن اشاره به تقرر جنرال آسم منیر از ادامه حملات تحریک طالبان پاکستانی نیز یاد کرده است. نویسنده مقاله گفته است سال گذشته در ماه آگوست، زمانی که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند، طالبان پاکستانی نیز که فرماندهان و رهبرانشان در افغانستان مخفی هستند، جسورتر شدند. تایم در ادامه به توافق آتش بس میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان که به میانجیگری طالبان افغان حاصل شده بود اشاره کرده و گفته است که این آتش بس به روز دوشنبه به پایان رسید و تی تی پی به حملات تازه تعهد کرده است. به نوشته مجله تایم، اعلان آغاز حملات از سوی تحریک طالبان پاکستان نگرانی ها از وضعیت امنیتی را افزایش داده است، زیرا در گذشته نیز ده ها حمله خونین در پاکستان صورت گرفته که گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده گرفته بود. نشریه لانگ وار ژورنال نیز در آخرین شماره خود در مورد اعلان تازه تحریک طالبان پاکستانی مطلب را به نشر رسانده و نوشته است در ماه می امسال، درست 6 ماه پس از آن که طالبان افغان به کمک تحریک طالبان پاکستان به قدرت رسیدند، حکومت پاکستان با تحریک طالبان پاکستان موافقتنامه آتش بس را امضا کرد. نشریه در ادامه گفته است که این توافق به میانجیگری شبکه پرقدرت حقانی به دست آمد. لانگ وار ژورنال همچنان نوشته است که تحریک طالبان پاکستان، طالبان افغان و حکومت پاکستان با هم رابط نزدیک مانند گوشت و ناخون دارند و این مثلا نشان می دهد که ریشه‌کن کردن تفکر جهادی ناممکن است. مقاله نویس افزوده است که دولت پاکستان مبارزه ی طالبان را که در نتیجه منجر به بیرون شدن قوای امریکایی و متحدان آن از افغانستان شد مورد حمایت قرار داد و طالبان نیز امارت اسلامی را در افغانستان ایجاد کردند. این نشریه همچنان گفته است که حالا طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان پشتیبانی می کند.
اتل ستانگزی، مسئول یک رسانه خصوصی به نام همیشه بهار در ولایت نگرهار، از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. اعضای خانواده آقای ستانگزی می گویند ویروز گذشته ظاهراً برای ارائه وضاحت در رابطه با یک پست فیسبوکی بر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در نگرهار فراخوانده شده بود و سپس از سوی استخبارات حکومت طالبان دستگیر شده است. در همین حال اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی خواهان رهایی فوری آقای ستانگزی شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان می‌گوید که در 3 ماه اخیر رویدادهای بازداشت و آزار و اذیت خبرنگاران کمتر شده است، به تازگی اتل ستانگزی، مسئول رادیو تلویزیون خصوصی همیشه بهار، از سوی استخبارات این ولایت بازداشت شده است. دو تن از اعضای خانواده آقای ستانگزی که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفتند آقای ستانگزی روز دوشنبه ظاهراً جهت ارائه وضاحت در رابطه با یک پست فیسبوکی به ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار فراخوانده شد، اما بعداً از سوی استخبارات بازداشت شده است. آنان میگویند که تلاش کردند در این رابطه با اداره های مختلف در ننگرهار تماس بگیرند، اما تا حال پاسخ مثبت دریافت نکردند. خواستیم دیدگاه مسئولان محلی حکومت طالبان را در ننگرهار در این رابطه داشته باشیم، اما آنان تا نشر این گزارش و پرسش های ما پاسخ ندادند. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان نی از حکومت طالبان میخواهد که آقای ستانگزی را از بند رها کند. ظریف کریمی، مسئول نی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان قضایای مربوط به خبرنگاران را از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ها حل فصل کند.
دیروز 8 قوس ما شاهد دستگیری آقای ستانگزی، رئیس تلویزیون همیشه بهار در ولایت ننگرهار بودیم و تا اکنون 24 ساعت میشد در بند استخبارات می باشه. ما از حکومت افغانستان خواستار ازی هستیم تا قضایایی که در برابر خبرنگاران واقع میشه از مجرای کمیسیون تخطی رسانه ها بررسی شه تا باشد بی‌طرفی و مستقی برخورد باشه.
این در حالی است که کمیته مسئولیت خبرنگاران از کاهش رویدادهای دستگیری و آزار و اذیت خبرنگاران خبر داده است. قدیم ویار مسئول تحلیل و تحقیق این کمیته به رادیو آزادی گفت که دلیل کاهش این قضیه ها خودسانسوری خبرنگاران و گردن نهادن به اصول وضع شده از سوی حکومت طالبان است.
دستگیری خبرنگاران در افغانستان که از سوی استخبارات طالبان صورت می گیرد، معلومات ابتدایی آن باید با نهادهای حمایت از رسانه ها در میان گذاشته شود. دیگر این که در عموم رویدادهای دستگیری و آزار و اذیت خبرنگاران در 3 ماه گذشته کمتر شده، اما علت آن این است که اکثرا خبرنگاران خودسانسوری کردند و این که در هنگام تهیه خبر به خواسته های حکومت طالبان تن دادند.
از زمان آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مشکلات در برابر خبرنگاران در مقایسه به هر زمان دیگر بیشتر شده است. خبرنگاران میگویند که به معلومات دسترسی ندارند. عدم توجه حکومت طالبان به اصل آزادی بیان و دستگیری و لتکوب خبرنگاران مشکلات اند که کار آنان را به مشکل و مانی روبرو کرده است. هرچند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان همین دیروز در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است که آنان در 3 هفته گذشته در هماهنگی با فدراسیون رسانه ها با دیدار از برخی رسانه های دیداری، نوشتاری و چاپی مشکلات رسانه ها و کارمندان رسانه ها را بررسی کردند، اما دیده می شود که هنوز نیز به شمول پایتخت در برخی از ولایت ها سلسله بازداشت و شکنجه خبرنگاران ادامه دارد.
جرمنی مجازات علنی شلاق از سوی طالبان را یک عمل نادرست خوانده. سفارت جرمنی در صفحه توییتر خود نوشته که طالبان مکلفند که در بخش قوانین بین‌المللی و جلوگیری از شکنجه کنوانسیون سازمان ملل متحد را رعایت کنند. اما وزارت خارجه طالبان در واکنش به این اظهارات جرمنی از عملی ساختن حدود شرعی دفاع کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
جرمنی شلاق زدن افغانان را تخطی از کرامت انسانی خوانده است. سفارت جرمنی در افغانستان که اکنون از برلین و دوحه فعالیت دارد، در صفحه رسمی تویتر خود نوشته است که شلاق زدن افغانها را محکوم میکند. در تویتر سفارت جرمنی آمده است که در حاکمیت طالبان در افغانستان، افغانان یک بار دیگر در محضر آن با شلاق زده میشوند. ما این عمل نادرست و دور از کرامت انسانی را با شدت محکوم میکنیم. جرمنی حکومت طالبان را مکلف می‌داند که در بخش قوانین بین المللی و جلوگیری از شکنجه کنوانسیون سازمان ملل متحد را رعایت کنند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد این واکنش جرمنی عکس العمل تان نشان داده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پاسخ این توییت نوشته است که عملی کردن شریعت عدل است. او جرمنی را به نجات پرستی و داشتن کمپ‌های کار اجباری متهم کرده و این گونه اظهارات را قابل نگرانی خوانده است. پیش از این زبیولان مجاهد نشان دادن واکنش برخی از سازمان‌های بشر دوستانه و تعدادی از کشورها را در مورد شلاق زدن برخی از افغان‌ها در محضر عام توهین به اسلام خوانده بود. شلاق زدن 12 تن به شمول 3 زن در ولایت لوگر از سوی طالبان سبب شد که طالبان یک بار دیگر به نقض حقوق بشر و در کنار آن تخطی از کرامت انسانی متهم شوند. طالبان همچنان متهمند که با زنان تبعیض جنسیتی کرده و در برابر آموزش، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها موانع ایجاد کردند. اما آنان از این تصمیم خود دفاع کرده و میگویند که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی برایشان دادند، چوکاتی که تا حال در مورد آن تعریف واضح ارائه نکردند.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پیام‌های شما نشر می‌شود.
پیام ها و نظریات شما.
وطندارای ما مشکل بیشتر میکنن، شما فقط با مسئولینی که در برابر مردم احساس مسئولیت میکنن ما را در میان بگذارن تا هم خواسته های کسی که مشکل خود بر شما طرح کرده رای حل برش پیدا میشه یا نمیشه مطمئن شود. کوشش کنین که مشکل متقاعدین که مستحق هستن یا نیستن، از فازمی خواهد از وطن هستن یا نیستن، امی رو با مسئولین تره کنید. بعد از 15 ماه دیگه هیچ چاره ای نیست، بجز از اینکه آدم خودکشی کنه دیگه هیچ چاره برای مردم نمانده.
عبدالرشید هستم و دولت دایکندی دوران دولت جمهوریت دکاندار هستیم، کمک توزیع کردیم به مردم. حال پیسه ما دولت سقوط کرد نداد، دیگه دولت هم در کابل آمدیم چند دفعه تا بالا رفتیم سود بانک مانگ چک بانک داریم دیگه داریم به حساب شورا پیسه 6 تا ولی پیسه ما را نمیتن، ما قرضدار اوگار در بدر. طالبان میخواهند حکومت اسلامی را سر مردم افغانستان تطبیق کنند. ما 1000 سال پیش مسلمان بودیم، پدرهای ما مسلمان بودند، اونا مسلمان های واقعی بودند. مسلمانی حالا فقط به خاطر پول و مقام و منصب و موتر و اینا شده. اینا از معلم ها امتحان مذهبی میگیرند. اینا پخش کنین تا طالبان بدانند که مردم افغانستان امروز مسلمان نشدند و نمیشند. اینا 1300 سال پیش مسلمان بودند.
پیام شما